بيني وبين أحبائك وأوليائك. فهب لي يا إلهي وسيدي وربي ومولاك، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. وهبني يا إلهي وسيدي وربي ومولاك، صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجل إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستفرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا قيافة يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك، وضاق طعم عذابها بمعصيتك، فهبس بين أسباغها بجرمه وجريرته، وهو يبج إليك بجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي يا مولاي يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب من هو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار فهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها فأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها فأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أسباغها فأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها فهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه في غاغيها؟ ما ذلك الذنب بك، فلا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما أملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أخدع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدين، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين، من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل فناؤك قلت مرتدى، وتداولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك كل غبينا سرته وكل جهلنا عملته كتمته او علمته اخفيته او ابغرته وكل سيئات امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اغفيت وبفضلك سترت فان تبصر حفي من كل خير انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بذلت او ذنب تغفر او خطأ تصدر يا ربي يا ربي يا ربي يا الهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا واحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤذني يا من اليه شكوت احوالي هم بلال يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين الصادقين واسرى اليك في البارزين فاشتاق الى قربك في المشتاقين بعد نبى منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة المغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن قادني فكيد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك فاخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Allah'a emanet. سه تبریک رهبر انقلاب به ملت ایران در سومین پیام تلویزیونی بعد از تهاجم رژیم صهیونی. پیروزی بر رژیم صهیونیستی، سیلی سخت با آمریکا و اتحاد و یک صدایی فوق‌العاده ملت. آمریکا و رژیم صهیونی بدانند هر گونه تعرض مجدد هزینه سنگین خواهد داشت. سخنگوی دولت 28 میلیون نفر کالابرگ 500 هزار تومانی دریافت می‌کنند. از روز شنبه ساعت کاری بانک‌ها و ادارات دولتی به حالت عادی باز می‌گردد. و وزیر خارجه گسپق آمریکا نمی‌توانید دانش هسته‌ای ایرانی‌ها را با حمله نظامی نابود کنید. ایرانیان ملتی فوق‌العاده و با غرور هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی با بخش خبری 24 در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین پیام تلویزیونی به مردم پیروزی ملت ایران بر رژیم صهیونیستی و ضربات مهلک نیروهای مسلح به این رژیم و همچنین پیروزی بر رژیم آمریکا و سیلی سخت جمهوری اسلامی به آن در برابر حمله بدون دستاورد آنها به مراکز هسته‌ای ایران را در خور تبریک دانستند و با تاکید بر اینکه تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است، در خصوص اظهارات گستاخانه رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تسلیم ایران گفتند این اظهارات حقیقت دشمنی آنها با ملت ایران را افشا و مشخص کرد. بهانه‌های آنها همچون هسته‌ای، موشکی و حقوق بشر در واقع برای پنهان کردن این واقعیت است که به کمتر از تسلیم ملت ایران راضی نمی شود. مشروح پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان به ملت عزیز و بزرگ ایران. اولا یاد شهیدان گرانقدر حوادث اخیر رو گرامی می‌دارم. سرداران شهید، دانشمندان شهید که حقاً و انصافاً ارزشمند بودند برای جمهوری اسلامی و خدمت کردند و امروز در پیشگاه پروردگار پاداش خدمات برجسته خودشون رو دریافت میکنن انشاءالله. لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فکر اینی که چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکنه بر رژیم وارد بشود در ذهن اونها، مخیله اونها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد. خدا رو سپاس می گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد، توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی اونها رو زیر فشار موشک‌های خودشون و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته خودشون اونها رو با خاک یکسان کنند. این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. این نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی بدانه که تعرض به جمهوری اسلامی ایران هزینه برای او ایجاد میکنه، هزینه سنگین برای او به وجود میاره و ایجاد میکنه، و به حمدالله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلقه به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردن، تربیت کردن، پشتیبانی کردند و دست اونها رو برای انجام یه چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند. تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاهی بین المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. هر کسی می شنید اون حرف ها رو می فهمید که در زیر ظاهر این حرف ها یک حقیقت دیگری وجود داره. کاری نتوانستن انجام بدن، به مقصودی که داشتن نتوانستن برسن و بزرگ نمایی می کنند تا حقیقت رو بپوشانند و مکتوم نگه دارن. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه به مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است. در صورتی که تعرضی صورت بگیره، هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعا بالایی خواهد بود. تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایرانه. به حمدالله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردن. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمدالله این اتفاق افتاد. نقطه ای که من میخوام به عنوان یک نقطه اساسی عرایزم عرض بکنم اینه که رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود، تسلیم بشه. بحث غنی‌سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یه چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه ای دارن، یه بار حقوق بشر، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زن، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک، بهانه‌های گوناگونی میارن. اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان می کردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهمید که فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از او. و این یک نقطه مهمی است، ملت ایران بدانند معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارند و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهنی است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران به کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره، امام بزرگوار رو درجاتش عالی کنه و حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو از این ملت راضی و خوشنود کنه و کمک اون بزرگوار پشتیبان این ملت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وزیر خارجه سابق آمریکا گفت ایران قادر است به سرعت تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده را بازسازی کند. بلینکن در یادداشتی در نیویورک تایمز تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ را شکست خورده توصیف کرد و افزود ایران قادر است تأسیسات خود را به سرعت در مکان‌های بازسازی کند که عمق و ساختار آنها عملاً نفوذناپذیر است. همزمان وزیر خارجه اسبق آمریکا هم گفت نمی‌توانید دانش هسته‌ای ایرانی‌ها را با حمله نظامی نابود کنید. جان کری با بیان اینکه ایرانیان ملت فوق‌العاده و با غروری هستند افسود نمی‌توانید مجموعه بزرگ از متخصصانی را که سالها روی این برنامه کار کردند حذف کنید. واشنگتن پست هم با رد ادعاهای دونالد ترامپ مبنی بر تخریب 100% تأسیسات هسته‌ای ایران نوشت تنها گزینه عملی برای تضمین خلع سلاح هسته‌ای یک توافق بین‌المللی الزام‌آور است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا که مدعی نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران شده بود، اخراج خبرنگاری که این ادعا را به چالش کشیده خواستار شد. دونالد ترامپ گفت خبرنگار CNN باید مثل سگ بیرون انداخته شود. رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی نوشت ناتاشا برتراند باید فوراً از CNN اخراج شود. او 3 روز است که اخبار جعلی منتشر می‌کند. ناتاشا برتراند خبرنگار CNN در 3 روز گذشته با استناد به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا موفقیت حمله ترامپ به تأسیسات هسته‌ای ایران را زیر سوال برده است. روزنامه معارف چاپ سرزمین‌های اشغالی هم نوشت ایران از جنگ اخیر قوی‌تر بیرون آمد و معادلات منطقه‌ای را به نفع خود تغییر داد. تلویزیون I24 رژیم اسرائیل ادعاها درباره نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران را به چالش طلبید و گزارش داد بیایید دست از توهم و خیال پردازی برداریم. تأسیسات هسته‌ای فورد را فقط از درون میتوان نابود کرد. شبکه 13 اسرائیل هم گزارش داد بمباران یک ساله هم برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کند. روزنامه یدیوت آهرانوت گزارش داد جنگ با ایران 22 میلیارد شکل هزینه روی دست اسرائیل گذاشت که رقمی بی سابق است. روزنامه اقتصادی گلوبس هم نوشت به طور میانگین هر موشک ایرانی که به اسرائیل اصابت کرد منجر به ثبت 4000 درخواست خسارت شده است. اداره مالیات رژیم اشغالگر هم اعلام کرد حجم درخواست‌های ثبت شده برای دریافت خسارت ناشی از حملات ایران بیش از نیمی از کل درخواست‌هایی است که در حدود 2 سال جنگ با دیگر طرف‌ها ثبت شده بود. وزیر امور خارجه گفت 2 رژیم هسته‌ای، یک ابرقدرت دارای سلاح هسته‌ای و یک رژیم دیگر با حمایت 2 کشور مجهز به سلاح هسته‌ای و شاید سایر کشورهای اروپایی همگی بسیج شدند و برنامه‌ریزی کردند تا ایران و مردم ایران را وادار به تسلیم کنند اما موفق نشدند. آقای عراقچی افسود در این شرایط هیچ تفاوتی میان گروه‌های فکری، سیاسی یا قومیتی وجود نداشت و همه ایرانیان یک پارچه از کشور دفاع کردند.
2 تا رژیم هسته، یک ابرقدرت دارای سلاح هسته، یک رژیم دارای سلاح هسته با کمک 2 کشور دیگه صاحب سلاح هسته، با کمک شاید بقیه همه اروپایی ها، همه اینها بسیج شدند و برنامه ریزی کردند که جمهوری اسلامی ایران رو و مردم ایران رو بشکنند، وادار به تسلیم بکنند و به یک مبارزه تقریبا 50 ساله علیه سلطه و علیه سلطه‌گری آمریکا پایان بدن و موفق نشده. این ایستادگی واقعا جای تبریک داره. شما فرمودین در یک بزنگاه تاریخی هستیم، این یک مقطعی هست که در تاریخ ایران خواهد ماند به عنوان مقاومت یک پارچه مردم ایران. اینجا دیگه اصلا گروه های مختلف فکری، سیاسی، نمیدونم قومیت های مختلف، هیچی اصلا ملاک نبود و به اصطلاح وجود نداشت. همه یک پارچه، همه ایرانیان یک پارچه در دفاع از کشور، در مقاومت علیه این به اصطلاح هجمه‌ای که صورت گرفت شرکت داشتن و شکست ناپذیری ایران و ایرانیان رو ثابت کردن به دنیا، مقاومت ما رو نشون دادن. صدا و سیما یک نمونه از این مقاومت کلی هست. ما هم در وزارت امور خارجه اون بخش مربوط به سیاست خارجی رو با همین رویکرد دنبال کرد. من سوال شما جواب بدم بعد بیشتر در مورد این رویکرد هم صحبت خواهم کرد. ما یک تجربه بسیار مهمی رو داشتیم. خب برای اینکه ایران رو از حق خودش محروم بکنن، از مردم ایران از حقوق هسته‌ای خودشون محروم بکنن، ما سال‌هاست داریم مقاومت می‌کنیم. انواع و اقسام تحریم ها رو تجربه کردن، اعمال کردن برای ما، انواع و اقسام سیاست های مختلف رو، فشار های مختلف رو اعمال کردن. فشار حد اکثری یک سیاست خاصی بود که در دوره اول آقای ترامپ اجرا شد، در دوره دوم دوباره به شکل دیگری تشدید شد. انواع تهدیدها رو به کار بردن، انواع همه بالاخره ترفندها رو به کار بردن، آمدن در مذاکره، همین مذاکرات اخیر سعی کردن حالا به شکل دیگری ما رو راضی بکنن، تطمیع بکنن که از حقوق مردم ایران صرف نظر بکنن. وقتی همه اینها کارگر نیفتاد، حالا دیگه جنگ رو هم امتحان کردن. یعنی واقعا برای اینکه مردم ایران رو از یک حق قانونی خودشون محروم بکنن، تا الان از هر ابزاری استفاده کردن.
وزیر امور خارجه گفت صدا و سیما مقابل حملات مقاومت کرد و هیچ یک از برنامه‌هایش قطع نشد. آقای گرافچی افزود همین اتفاق در سراسر کشور هم رخ داد، یعنی حملات به جاهای مختلف داشتیم اما کشور نشکست و تسلیم نشد.
به اون ساختمان شیشه‌ای معروف کردم و اون خرابی‌هایی که ایجاد شده، حقیقتشو بخواید احساس غرور کردم و احساس افتخار به کارمندان صدا و سیما که با وجود اینکه در ظاهر به اصطلاح مقر اصلی صدا و سیما مورد حمله قرار گرفته و از کار افتاده، ولی ما برای حتی یک دقیقه قطعی در هیچ یک از برنامه‌های صدا و سیما، هیچ یک از شبکه‌های صدا و سیما نداشتیم. و این خودش حالا غیر از اینکه واقعا باید افتخار کرد به کارمندان صدا و سیما و همه‌شون، حالا بعضی‌هاشون شاخص‌تر معرفی شدن، شایسته‌ش هم بودن، ولی خیلی های دیگه هم پشت صحنه کار کردن. این که و به نظرم اون چه در صدا و سیما اتفاق افتاد یک نمونه از کل این 12 روزه. یعنی صدا و سیما در مقابل همه حملات مقاومت کرد و نگذاشت که برنامه‌هاش قطع بشه. همین اتفاق در کلان خودش در سراسر کشور افتاد. یعنی حملات صورت گرفت، به جاهای مختلف صورت گرفت، ترورها صورت گرفت، افراد مهمی رو ما دست دادیم، تأسیسات مهمی مورد اصابت قرار گرفت، یک بالاخره فضای جنگی بسیار سختی به وجود آمد، ولی کشور نشکست و تسلیم نشد.
همدلی، همراهی و انسجام مردم ایران در طول این 12 روز از بزرگترین دستاوردهای پیروزی در این جنگ بود. سید حسن خمینی، تولیت حرم امام خمینی رحمت الله علیه، در بازدید از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما که توسط رژیم صهیونیستی بمباران شده بود، با بیان این مطلب افزود وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی و تدبیر و همت ایشان از حمیت ایشان از الطاف خدا به ملت برای پیروزی در جنگ تحمیلی 12 روزه بود.
امروز رهبر معظم انقلاب 3 نکته داشت پیامشون. یکی پیروزی بر اسرائیل و اینکه اسرائیل له شد. دومی سیلی به امریکا که خب این سیلی صداش حالا در خواهد آمد. سوم همیشون از انسجام ملی تشکر کرد. ولی ایسه بدید من یه نکته 4 رو بگم که ایشون نگفتند و طبیعی هم بود که ایشون نگن، و اون وجود مبارک خود ایشون بود، تدبیر ایشون، اون همیتشون، اون نقطه اتکایشون. این هم یکی از الطاف خدا بود و باید قدرش رو بدونیم. امروز این همدلی، همراهی، گره خوردن ها 100 تا از این ساختمون ها بهش میارزه. این ساختمون ها ساخته میشه، اون دلهای مردمی که به هم گره خورده.
آقای پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، هم با تاکید بر همدلی و انسجام ملت گفت
به همه ما اون چیزی که غیرت و تعصب و عزم بیشتری میبخشه انسجام و وحدت مردم هست و ما با افتخار خدمتگزار مردم میدونیم خودمون رو. آینه رسانه ملی، رسانه ملی آینه جامعه از آینه مردم عزیز ماست و ما با افتخار خدمتگزار این مردم هستیم. این ساختمون بازسازی خواهد شد، زیباتر از قبل هم خواهد شد. البته قطعا بخشی از این ساختمون رو ما به عنوان سند جنایت رژیم و سند مقاومت همکارانمون در رسانه ملی به همون شکلی که هست باقی خواهیم گذاشت، اما اون چیزی که نه تنها تخریب نشد بلکه بالنده تر شد و بهتر و بیشتر و در واقع پرشکوه تر شد، عظمت مقاومت ملت ما بود که مصداق و نمونه شد در مقاومت و پایداری و صبر و شجاعت و تعصب همکاران عزیزم در رسانه ملی دیدیم.
رئیس جمهور خواستار بررسی اخبار تعرض ریزپرنده‌های رژیم صهیونیستی به ایران از آسمان جمهوری آذربایجان شد. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت خواستار بررسی و راستی آزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرنده‌های رژیم صهیونیستی به آسمان ایران از طریق فضای سرزمینی جمهوری آذربایجان هستند. علیف نیز در این گفتگوی تلفنی شایعات مربوط به استفاده رژیم صهیونیستی از آسمان آذربایجان برای حمله به ایران را تکذیب و خاطر نشان کرد دولت آذربایجان به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که از آسمانش علیه کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. سخنگوی دولت گفت 28 میلیون نفر کالابرگ 500 هزار تومانی دریافت می‌کنند. خانم مهاجرانی افزود از روز شنبه ساعت کاری بانک‌ها و ادارات دولتی به حالت عادی باز می‌گردد.
هم عرض بکنم که 28 میلیون نفر از ایرانیان با کالابرگ 500 هزار تومانی که پیش بینی شده کالابرگ رو دریافت می‌کنند و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم اعلام کرد که خدمات درمان برای آسیب دیدگان از جنگ در بیمارستان‌های مورد حمایت دانشگاه‌های علوم پزشکی برای این آسیب دیدگان رایگان خواهد بود. با توجه به اینکه به شرایط عادی داریم برگردیم، انشالله از روز شنبه ساعت کاری بانک‌ها و ساعت کاری ادارات دولتی به وضعیت عادی برمیگرده و شاهد برگشت کارکنان هستیم به مراکز کاری خودشون. البته برخی از بخش‌های خصوصی زودتر این فرایند رو شروع کرده بودن، ولی در هر صورت ادارات دولتی هم که برخی از اونها 30%، برخی از اونها 50% بودن، آغاز به کارشون به صورت کامل و 100% انشالله از روز شنبه خواهد بود.
سخنگوی دولت همچنین گفت بازار سهام از شنبه با دامنه 3% آغاز به کار خواهد کرد. خانم فاطمه مهاجرانی:
و انشالله از شنبه بازار سهام و بازار سرمایه همکار خودشون رو شروع خواهند کرد. با توجه به اینکه تاکید میکنم روی حفظ دارایی‌های مردم، به همین جهت برای حفظ سرمایه مردم دامنه نوسان در جهت تثبیت بازار همون 3% طبق روال معمول در نظر گرفته شده و شبیه به مواقع عادی است. و
قیمت برنج در روزهای آینده در کشور کاهش می‌یابد. وزیر جهاد کشاورزی از عرضه 60 هزار تن برنج وارداتی در کشور خبر داد و گفت با قرارگیری این میزان برنج وارداتی در شبکه توزیع قیمت برنج در روزهای پیش رو کاهش یافته و به نقطه منطقی می‌رسد. غلامرضا نوری در دیدار با معاون اول رئیس جمهور و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت در این مدت تلاش و عزم مدیران وزارت عزم همکاران ما برای این بر این متمرکز خواهد بود که تلاطم و نوسانی در بازار اقلام خوراکی و مواد غذایی ایجاد نشود و مردم از این حوزه نگرانی نداشته باشند. وی همچنین گفت با همدلی و همبستگی ملی روند تامین و توزیع کالاها در 12 روز جنگ تحمیلی حتی از روزهای عادی هم بهتر بود و تورم و قیمتها در کشور در این مدت کاهشی شد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قدردانی از بخش خصوصی عملکرد این بخش را در حفظ ثبات بازار و حمایت از مردم در روزهای بحرانی الگویی از اتحاد ملی خواند. آقای علیرضا رشیدیان در دیدار با رؤسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و فعالان اقتصادی کشور گفت همافزایی میار دولت و فعالان اقتصادی نقش مهمی در تأمین بدون وقفه کالاهای اساسی و حفظ امنیت روانی جامعه داشته است. وی توسعه همکاری‌های ستاد با اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر حمایت از تولید و تجارت قانونی دانست. در این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اقدامات فوری اتاق در هماهنگی بازار گفت مشارکت بخش خصوصی نقش مؤثری در عبور از کشور از بحران با حداقل خسارت داشته است. پرچم نماد ایستادگی است، نماد آن که ما زنده ایم، هستیم و ادامه داریم. مردم ایران همیشه آماده‌اند تا جان بدهند تا پرچم کشورشان همیشه سرفراز باشد.
دیدنش انرژی میگیرم.
عشق، مادر.
هر وقت میبینمش احساس غرور و افتخار میکنم.
حس قدرت، استقلال.
حاضرم جونم رو فداش کنم.
با دیدنش یاد همه کسانی میافتم که جونشون رو فداش کردن. نشون دهنده یه وحدت و یک پارچگی ما ایرانی هست.
مایه افتخار و استقلال کشور ما هست.
آغاز تو پایان تو در دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من
پرچم مقدسش نشونه ای از هویت
من جونم رو برای وطنم میدم.
پرچم ایران یادآور این حقیقته که ما به هر قدرتی و حتی هر ابرقدرتی میتونیم غلبه کنیم.
پدر من یه جانبازه، خون داده بابت این وطن و ما جون میدیم بابت این وطن. این پرچم
ایستاده ایم تا پای جان، تو فقط بالا باش.
ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا ایران من، ایران من.
رئیس مجلس با انتقاد شدید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را همکار رژیم صهیونیستی در حمله به کشورمان معرفی کرد. آقای قالیباف در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت آژانس انرژی اتمی اندک اعتبار خود را نیز با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مراکز هسته‌ای کشورمان با رژیم جنایتکار صهیونیستی و زمینه‌سازی تجاوز و حملات به مراکز هسته‌ای ما به حراج گذاشت و حتی در ظاهر نیز آن را محکوم نکرد. وی گفت مصوبه روز چهارشنبه مجلس حساب و کتاب ما با آژانس و رئیس نامحترمش بود. مجلس چهارشنبه 4 تیر طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدون رأی مخالف تصویب کرد. لغو پروازهای داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت 14 فردا تمدید شد. مجید اخوان سخنگوی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد با توجه به بازگشایی فضای آسمان نیمه شرقی کشور برای پروازهای داخلی، بین‌المللی و عبوری از آسمان ایران، برای صیانت از ایمنی و امنیت پروازها و مسافران با استناد به اطلاعیه‌های هوانوردی، فضای پروازی کشور در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت 14 فردا جمعه 6 تیر بسته اعلام می‌شود. وی تصریح کرد از همه مردم درخواست می‌شود از مراجعه به فرودگاه‌های واقع در شمال، جنوب و غرب کشور از جمله فرودگاه مهرآباد، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی خودداری کرده و اخبار مربوط به وضعیت پروازها را صرفاً از طریق منابع رسمی پیگیری کنند. همایش شیرخوارگان حسینی امروز همزمان با اولین جمعه ماه محرم در 9000 نقطه ایران و جهان برگزار می‌شود. آقای داوود منافی‌پور دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام با اعلام این خبر گفت این مراسم از ساعت 8 صبح فردا جمعه در بیش از 9000 نقطه در ایران و 45 کشور جهان برگزار می شود. لگفتود مادران شیرخوارگان حسینی هم نوا با حضرت رباب سلام الله علیها سربازان ظهور خود را به رخ جهانیان می کشند و فریاد می زنند ایران، ایران حسین تا ابد پیروز است. او ادامه داد بزرگترین اجتماع شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام برگزار می شود. در تهران هم مراسم اصلی شیرخوارگان در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برپا می شود. با فرارسیدن محرم، مردم دارالعباده یزد با برافراشتن پرچم‌های یا حسین و مراسم پوشکشی حسینی‌ها به استقبال ماه محرم رفتند.
آمادگی استان برای برپایی مراسم عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اماکن مذهبی، هیئات و تکایا و بسیاری از کوچه ها و خیابان ها این روزها سیاه پوش اعضای امام حسین شدند. حجت الاسلام داد آفرین معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد است.
در سطح استان حدود 1300 هیئت مذهبی ما انشاءالله برنامه عزاداری خواهند داشت و همچنین روزه های خانگی که نزدیک 1000 روزه خانگی در سطح استان هست انشاءالله برگزار میشه.
تمرینات نوح خانی حیات مذهبی نیز از روزها قبل انجام شده و حالا همه چیز آماده شورآفرینی و خلق حماسه دیگر در محرم امسال است.
ما الان از که یک هفته اگه درم تمرین حیات و تمرین نوح درم تو مسجد محلمون
اشعار حماسی تر شده امسال؟
بله 100%، امسان که ایرانی حسینه دیگه باییست دیگه باییز حتما حماسی تر باشه.
هم شعرهای حماسی هم نوهای قشنگ اجرا کنن که انشالله که بتونیم قابل باشیم و بتونیم بهره برداری بیشتر ببریم.
خیلی پر شور و همه جوان و دستان در کار هستن که ما خیلی ازشون استقبال میکنیم و واقعا برای مال یک سرمایه بزرگی هستن.
دانش آموزان و معلمان دبیرستان شاهد شهید رمضان زاده یزد نیز بر اساس سنتی هر ساله پرچم عزای حسینی برافراشتند. به گفته رهبران مدیر این آموزشگاه،
خیلی به هر حال مثمر ثمر هست و برای دانش آموزان جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میتونه که نقش موثری داشته باشه در زندگیشون و در پیشرفت امور تحصیلی آنها.
مراسم محرم امسال با این شعار محوری برگزار خواهد شد: ایران حسین تا ابد پیروز است. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
خرامان پیکرهای شهدا در تهران بدرقه خواهد شد. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران گفت آینه تشییع و بدرقه پیکر شهدا شنبه 7 تیر از ساعت 8 صبح از میدان انقلاب تا میدان آزادی برگزار خواهد شد. سردار حسنزاده افسود روز شنبه کاروانی از پیکرهای شهدا از اقشار مختلف مردم کشورمان، هم از کودکان، زنان، دانشمندان، فرماندهان و سایر شهدا تشییع خواهد شد. به گفته وی پس از مراسم تشییع پیکرها در برخی از امامزادگان تهران، بهشت زهرا و شهرستانها خاکسپاری خواهند شد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در غرب شهر غزه 6 نفر شهید و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مدرسه‌ای در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه، آوارگان فلسطینی که در آن پناه گرفته بودند 9 نفر شهید و تعدادی زخمی شدند. اعلام احمر فلسطین هم اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه مواسی در جنوب نوار غزه 5 نفر شهید و چند نفر دیگر از آنها زخمی شدند. منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم 41 نفر در حملات اسرائیل در 24 ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند. بر اساس این گزارش 14 تن از این شهدا در حالی شهید شدند که در انتظار دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا روز گذشته 56156 نفر به شهادت رسیدند. همزمان با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه نسل‌کشی ملت فلسطین و کشتار ده‌ها تن از مردم غیر نظامی فلسطین در مناطق مختلف غزه از جمله در مراکز دریافت کمک‌های بشردوستانه، ادامه محاصره نوار غزه و محروم کردن مردم مظلوم غزه از غذا و آب و دارو را به شدت محکوم کرد. بقای ادامه داد مماشات مراجع زیربط بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیته بین المللی صلیب سرخ را شرم‌آور و غیر قابل توجیه دانست. پیشان خبر ورزشی توجه کنید. دو ورزشکار دیگر در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حسن صالحی از ورزشکاران رشته وشو در پی حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین تهران که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، این انجام وظیفه و حراست از امنیت جامعه ایران مجروح شد و امروز به درجه رفیع شهادت نائل آمد. همچنین ابراهیم نظری از تیراندازان کشورمان و مشاور رئیس هیئت تیراندازی استان البرز در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد. قرعه‌کشی انتخابی فوتسال جام ملت‌های آسیا انجام شد. یوزهای ایرانی در گروه هفتم با مالزی، امارات و بنگلادش همگروه شدند. مسابقات از 29 شهریور تا 2 مهر برگزار می‌شود. مرحله نهایی سال 2026 در اندونزی برگزار خواهد شد. نخستین فهرست روانخواه برای تیم امید اعلام شد. با اعلام فدراسیون فوتبال، امید روانخواه اسامی بازیکنان حاضر در دو اردوی تیم امید را اعلام کرد که شامل دو فهرست از بازیکنان کمتر از 23 و کمتر از 21 سال است. تیم امید دو اردوی آینده خود را با حضور بازیکنان زیر 23 سال و زیر 21 سال در دو بازی زمانی 10 تا 13 و 16 تا 20 تیر برگزار خواهد کرد. قرارداد کریستیانو رونالدو با النصر به مدت دو فصل تا سال 2027 تمدید شد. ده مربی که بیشترین هزینه را در نقل و انتقالات فوتبال داشتند معرفی شدند. گواردیولا با بیش از 2000 میلیون یورو هزینه در نقل و انتقالات رکورد دارد. مورینیو نیز با اختلاف در رتبه دوم قرار دارد و پس از او آنجلوتی قرار دارد. در این فهرست آنای امری، دیوید مویس، دیگو سیمونه، استفانو پیولی، میکل آرتتا و لوران بلان در رده‌های بعدی قرار دارند. سپاس از همراهیتان. به پایان بخش خبری 24 رسیدیم. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 3:04 و زمان طلوع آفتاب ساعت 4:05 است. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
آرازین گور دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eşq nəğməsi. Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta modla 1512 kHz.
FM-də 94.1 مگاهرتز.
اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خدا، خدایی که شب را آفرید تا دلهای ما، قلبمان و وجودمان آرام بگیره. به نام کسی که چراغ مهربانیش حتی در دل تاریکی ها هم خاموش نمیشه. سلام به شما شنونده خوب شبهای ایران. امشب با افتخار و احترام فراوان از رادیو کرمانشاه کنار شما ایم در شب‌های ایران. اما موضوع امشب قرار از راه حرف بزنیم. بله، راه، راهی که همیشه پیش روی ماست، راهی که گاهی وقتا روشنه، صاف و همواره، اما گاهی وقتا پرپیچ و خمه. حتی ممکنه تاریک بشه، سنگلاخ بشه. این راه رو توی زندگی گاهی خودمان انتخاب میکنیم، اما گاهی یه صدا، یه نگاه یا یه اتفاق ما رو هول میده توی یه مسیر غیر منتظره. امشب قرار همراه شما باشیم، شما هموطنان عزیز، از راه بگیم و از راه بشنویم، از راهایی که رفتیم، از راهایی که نرفتیم، از هزار راه نرفته و رفته. شما هم همراه ما باشید و امشب به ما بگید راه‌های مختلف مسیر زندگیتان رو چطور انتخاب کردین و این راه رو تا به امروز چطور گذراندین و پشت سر گذاشتین. راه‌های ارتباطی شما با پیش شماره 083، دو خط تلفنی 38-35-8007، 38-35-8008 و شماره پیامک رادیو کرمانشاه 30832 در اختیار شما شنوندگان شبهای ایرانه. عزیزان شنونده، امشب شب اول محرم است، آغاز راهی که دلها را روانه دشت نینوا می کند و چه زیباست که این گفتگو از اینجا آغاز می شود، از دیاری که همیشه دروازه عشق بوده، کرمانشاه، سرزمین گذر زائران، معبر عاشقی و راهی که دلهای بسیاری را تا آستان خورشید کشانده است. آری، سالهاست که از همین خاک کاروانهایی با پای دل، با اشک در چشم و ذکر بر لب، ره سپار کربلای معلا شده اند. راه در اینجا فقط مسیر نیست، ایمان است، عشق است، اشتیاق است، اندوهی شیرین است که آدمی را از خیش می کند و روانه می کند به سوی حقیقتی بزرگتر. در شبهای محرم صدای پای زائرانی که با کفیه و کوله در سکوت شب از کرمانشاه به سوی قبله دل می روند در گوش این شهر مانده است.